أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث سر سه دسته از روایاتی بود که بهش استدلال شد در مسئله بطلان من باع شیئا ثم ملکه. دسته اولا روایات لا تبع ما لیس عندک نواهی نبی است که گفتیم این نواهی در روایات متعددی آمده و بعضیش سندش صحیحه. نهى رسول الله عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن. در روایات سلیمان بن صالح آمده، گفتیم سندش قابل قبول در نقل تهذیب. در سندی از مرحوم صدوق آمده. بعد این در روایت دیگری که معتبر عمار بود آمده بود عن ابی عبدالله علیه السلام قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا من اصحابه واليا فقال له انني بعثك الى اهل الله يعني اهل مكه فانههم عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن. بعد این مناهی در کتب سنی هم آمده، در کتب حدیث مجامع حدیث سنی هم وارد شده از حکیم ابن حزام همین تعبیر. نهى رسول الله عن سلف و بيع و عن شرطين في بيع یا بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن و همچنین عن ربح عن بيع ما لم يقبض. اینا در کلمات سنی ها هم در کتب سنی ها هم آمده. البته در شرح این فقرات بحث زیاده بین خود اونها، از برای اینکه این احادیث در هر دو مجامع فقه شیعه و سنی هر دو هست، بعد نیست انسان اجمالی از این فقراتش بگه که مراد چیه. سلف و بیع، نهى رسول الله عن سلف و بیع، ظاهرا مقصود یعنی یا احتمالا مقصود بیع شیئی که فروخته شده به سلف، یعنی هم سلف شده هم بعد این سلف را کسی بخواد بفروشه، چون بیع شیء مسلم فیه او جایز نیست، قبل از حلول اجل بیعش جایز نیست. شاید که این اشاره به اونه که روایت دیگر هم برش هست. بیعین فی بیع درش اختلاف شده که مراد چیه، یا شرطین فی بیع. به احتمال ازهر و اقوا این که مقصود از شرطین یا بیعین فی بیع اینه که در باب بیع بعض وقتا اینجوریه که بایع میگه نقد به 10 تومن مثلا، نسیه به 20 تومن. چون شرط بر ثمن اطلاق شده، شرطین فی بیع و بیعین فی بیع دیگه بهتره، جمع کنه دو بیع را در یک بیع. اونجا گفته میشه کسی که میخواد چیزی را به 2 قیمت بفروشه، نقدن یک قیمت، نسیعتن قیمت دیگری، باید تعیین کنه. اگر گفت اینو فروختم نقدن 10 تومن و نصیحتاً 15 تومن، میگن بیع باطله. این بیعین فی بیع، چون این مردد بین دو بیع، معلوم نیست مؤجل نصیحتاً فروخته، مؤجل فروخته، یعنی مؤجل در ثمن، ثمنش نصیحه است و 15 تومنه یا نقده، باید یکی رو معین کنه و به خصوص انشاء کنه. اونجا گفته میشه که با عدم تعیین و با تردید بین دو بیع، بیع باطله، للتردید و للجهاله و للغرر و لعدلهی گفتن. ولی این دلیل، نهى عن بیعین فی بیع و عن شرطین فی بیع، اینم معنای شرطین فی بیع. بیع ما لیس عندک هم که همین فقره بود که محل استدلال بود. ربح مالا ما لم یضمن، باز درش بحث هست که این ربح مالا یضمن یعنی چه. بعضی ربح مالا یضمن را از این آیون حمل کردن، از فقه های عامه حمل کردن بر همون ربح ما بیع شیء لم یقبض، قرن میشه مساویه با نهى عن بیع ما لم یقبض که تون روایت دیگر آمده، ولی این بعیده چون ربح آمده. اون اگه بود بازی گفت بیع ما لم یقبض، ربح ناظر به جایی است که فقط سود بخواد باشه، نه اون جایی که مربوط به سود نیست. ولی زو احتمال هست ربح ما لم یضمن مقصود این باشه که اون سودهایی که صاحب سود هیچ گونه خسارتی را متحمل نمیشه، مثل سود مال مزاربه، اگر مالک مال، مالک رأس المال و مالک مال مزاربه تضمین کنه سرمایش را بر عامل. در اونجا داره روایت با مزاربه هست که اذا ضمنه لیس له من الربح شیئون، اذا ضمنه قرض میشه، اگر گفت که تو ضامن، اگر تلف شد سرمایه پای تو از کسی تو رفته، این رأساً مزاربه میشه قرض، چون قرض به معنای تضمین مال دیگه، تملیک عین و ابقائش در ذمه است. اگر سرمایه رو تضمین کرد بر عامل، به این معنا که عامل را ضامن فرض کرد، یعنی قلب لیس له من الربح شیئون، این یه ربح مالم یضمنه. تا وقتی که خودش ضامن نباشه، یعنی خسارت از کیسه خودش نباشه، حق سود گرفتن در این شیء نداره. این یه مصداقش در اونجاست. یه مصداقش هم در همین طائفه سومه که ما بعد خواهیم گفت، جایی که کسی یه چیزی رو بفروشه به سود که بعد بره از بازار بخره بهش بده، و وقتی بخره رأساً مال او بشه بدون اینکه اون بتونه برگرده دیگه، به طوری که اگه هم تلف شد از کیسه او تلف بشه نه از کیسه بایع، چون به مجرد خریدن ملک او شده. اینم ربح مالم یضمنه، چون اینجا این آقا سود برده بدون اینکه هیچ گونه خسارتی را در سرمایه متحمل بشه. این همون سود مثل سود ربا میمونه، بهره ربوی میشه. ربح مالم یضمن اشاره به نه به بطلان این چنین معاملاتی است. این که مال این روایت انهم عن بیع ما لم یقبض، خب مشخصه چیزی که از قبض نکردی گرچه مالک شدی حق فروختن نداری. شرط این فی بیع، همون بیع این فی بیع، ربح ما لم یضمن هم که همونه. اینجا هم قرینه است برای اینکه ربح ما لم یضمن غیر از بیع ما لم یقبض و الا عطف بر او نمیشود. این معنیش اینا دو معنان، او ناظر به بیع مالیست که مالک شدی ولی قبض نکردی هنوز، که گفتیم اینا ظاهر در اون معنای اشتراط قدرت بر تسلیم یا عدم غرر و امثال این هاست. بعد گفتیم این روایات که آقایون به اون فقره بیع ما لیس عندک نها عن بیع ما لیس عندک استدلال کردن، در این در بر بطلان این استدلال دو تا اشکال داشته، که اشکال این بود که بعد از اینکه مالک میشه، این آقا وقتی میفروشه اجازه میکنه بیع لازم و تنفیذ بیع یا التزام و تعهد از مالک حالا ایجاد میشه، گرچه منشأ تملیک از گذشته است، پس بیع را بعد ما ملک کرده نه بیع ما. این یه اشکال که مرحوم شیخ اینجور جواب داد با اون مناقشاتی که در این جواب بود و بالاخره این جواب مورد قبول قرار گرفت. اشکال دیگری که کردیم که اصلا این فقره در این روایت ناظر به این مسئله نیست، احتمال قوی و یا استظهار اینه که ناظر به مسئله شرطیت قدرت بر تسلیم، یا به تعبیر بهتر ناظر به بطلان به ملاک غرره. میخواد بگه اینجا غرر هست، چیزی که هنوز پیش تو نیست، واجدش نیستی، لیس عندک، قادر برش نیستی، این فروختنش غرری است برای دیگری، چیزی به فاسده. و علت غرر هم همون عدم وجود قدرت بر تسلیم، چون در بحث قدرت بر تسلیم هم یکی از مهمترین ادله بر شرطیت قدرت بر تسلیم اینی که اگر قدرت بر تسلیم نباشه غرری معامله و نه النبی عن بیع الغرر. پس اینا در حقیقت همون نواهی است که اقلا این فقره بیع ما لیس عندک احتمال قوی ناظر به مسئله غرره، و قرائنی ما برای این آوردیم من جمله همین بیع ما لم یقبض، با اینکه در اینجا ملک هست ولی غرر هست، چون دست اوست، شاید اون نده به من، اگر نداد من دیگه نمیتونم تسلیم بیع کنم، شاید تلف بشه پیش او. این ارشاد به غرره یا به عدم قدرت بر تسلیمه، یا منشأ شرطیت قدرت بر تسلیم که همون قراره. اینجوری شاید بهتره این احتمال رو این شکلی بیان کنیم. این یه قرینه در المعلم یقبض، یه قرینه است. روایت ابن الحجاج یه قرینه است که در اون روایت هم گفته بود اگر لیس عندک بود حتی کلی را خواستی بفروشی، حالا و هو لیس عندک، با اینکه مالک کلیه، لا یجوز، میگه بیع نکن الا اذا کان موجودا در بازار باشه اون شی، تا قرار لازم نیاد گاه بتونی بفروشی. اونم قرینه دیگری بر اینه، به اضافه خود عموم ما شامل میشه اونجایی که بخواد انسان کلی رو بفروشه. اگر مراد از مالیس اندک مالیس تملک باشه، اندک رو معنی ملک بگیریم، میبایستی تخصیصش بدیم به بیع شیء خارجی، با اینکه لا تبع مالیس اندک این اعم کلی هم شامل میشه. ما و کلن این سیاقی که درش آمده در این روایات، این سیاق هم سیاق غرره، اکثرش همون غرر و شرطیت قدرت بر تسلیم و امثال اینها، اون ریسک و ضرر و امثال اینها با این بیشتر تناسب داره تا اینکه به شیعی که مالک نیستی. پس این ارشاد به شرطیت ملک نیست، بلکه این روایات ارشاد به این طائف دسته اولا نهی درش از به اعمال سندک، ارشاد به بیوعیست که در اثر نبودن و واجد نبودن و مقدور نبودن تسلیم و تسلم مبتلا به غرر میشه و قدرت بر تسلیم و تسلم در کار نیست، پس اجنبی میشه از بحث ما. این آنچه که در رابطه با دسته اولا از روایات گفتیم. دسته دوم از روایات، دسته دوم عبارت بود از اون روایاتی که گفتیم درش آمده عنوان شیعی را کسی میخواد پول نداره بخره، میره پیش کسی بهش میگه پولم پول بده ای را بخرم برای خودم از قبل تو، بعد مثلا نصیحتا بیشتر در فلان مدت به تو پرداخت بکنم ثمنش را. که در حقیقت مشخصه این دسته دوم اینه که سه نفر هستن اینجا، یکی بای اون بایع اول، یکی مشتری، یکی هم اون شخص ثالثی که اون واجد اون کالاست، این پول رو از اون میگیره میره میخره او را، یا خود او میره میخره برای این، به خلاف دسته دوم که از این نظر ممکنه فرق داره چنانچه خواهد آمد. این دسته از روایات که روایات زیادی بود، این روایات بهش استدلال شده بر بطلان به، چون در این روایات آمده که سند این روایات اکثرا صحیح بود، صحیحه معاویه ابن عمار بود، صحیحه محمد بن مسلم بود، صحیحه منصور ابن حازم بود، هم روایات زیاد بود، هم سند اکثرش صحیح بود، و هم ممکنه کسی اصلا ادعای شبه تواتر و یا تضافر روایات، استفاضه روایات اصلا بکنه، از بس زیاد بود و متعدد بود به سندهای معتبر، پس از نظر سند اشکالی درش نیست. از نظر دلالت هم دلالت این روایات روشن‌تر از دلالت سابقه در محل بحث ما. چرا؟ چون در اون روایات دسته سابق احتمال نظر به مسئله قدرت بر تسلیم و امثال اینها بود، این احتمال در این روایت نمیاد. یعنی اون روایت لات و اعمالی سعندک گفتی ممکنه ارشاد به شرطیت قدرت بر تسلیم یا عدم غرر، عدم ریسک از نظر تسلیم و تسلم باشه، این احتمال در این روایات نیست، چون در این روایات فرض شده که این مال را این رفته خودش خریده اصلا از بازار، خود این مشتری اول در خیلی هاش میره دراهم رو میگیره میره میخره یا او براش میخره، از نظر قدرت بر تسلیم در این روایات مشکلی نیست، مخصوصا در اون تعبیراتی که آمده لا بیع الا بعد ما یشتری، نظر یا بعد ما یملکه، نظر به مسئله ملکیته و به کسیست که داره یه چیزی رو میفروشه که بعد مالک بشه و به او تسلیم بده و این ملزم باشه بر او. امام میگه نه، این الزامی نیست، انشاء فعل و انشاء ترک، و لا بیع الا بعد ما، بعد میتونه ایجاب کنه، لا تستوجبه الا فی ما بعد. پس این روایات احتمال این که مثل دسته سابق حمل بر شرطیت قدرت بر تسلیم یا غرر و امثال اینها باشه از نظر تسلیم و تسلم به هیچ وجه از این جهت چیز نیست، ناظر به این نیست، و ناظر به بیع غاصب هم که یقینا نیست، چون بحث در اونجاییست که میفروشه از خودش نه از طرف اون کسی که تو بازار مالکه که بخواد غصب کنه مال دوم. پس نه احتمال به غاصب که اون روایت صفار بود که دیروز خوندیم، نه اون احتمال در این روایت هست، چنانچه اون احتمال در روایت گذشته هم نبود، ضعیف بود، و نه احتمال این که نظر به قدرت شرطیت قدرت بر تسلیم و عدم غرر امثال اینها. پس بنابراین نظر به اون کسی است که میخواد برای خودش بفروشه ولی حالا مالک نیست، بعد میره از بازار میخره و میده به او و اون به اولش رو میخواد نافذ قرار بده، از همون اول نافذه، پس این قهرن ناظره به اینجاست، ولذا در این روایات ادعای این که این روایات دال بر بطلان بیع من باع ثم ملک حتی لو اجاز فی ما بعد، حتی لو اجاز بعد الملک، استدلال به این طائفه بر بطلان این چنین معامله ای، چه اجازه چه لم یجز، این روشنتره از دسته گذشته. و این روشنتر بودنش را هم میتونیم به سه شکل بیان کنیم که چرا روشنتره. یعنی به این روایات به سه تقریب میشه استدلال کرد: بر بطلان من باع شیئن، ثم ملک، ولو بالاجازه بعد الملک. تقریب اول اطلاقه که تمسک به اطلاق کنیم، بگین این روایات حالا که دیگه ناظر به اونجا صریحشون اصلا وارد شده در اونجایی که اول میفروشه بعد میره مالک میشه، ناظر به اقاصب نیست، برای خودش میخواد بفروشه و فروخته بعدم رفته مالک شده، چون ناظر به اینجاست گفته لا بیع، بیع سابقش بیع نیست، الا بعد ما یشتری، لا بیع الا بعد ما یملکو، لا تستوجب الا بعد ان تشتری. خب این اطلاقش میگه که بیع سابقش باطلون، اون بیعی را که قبل کرده اگر مساومه است که چی، اگر هم بیع لا بیع، اون بیع نیست، باطلون، ارشاد به بطلانه. و این اطلاق داره چه فیما بعد، اون بیع سابق را بخواد اجازه بکنه چی بخواد اجازه نکنه. پس به اطلاق این را باید میکنه، چون اگر هر آینه بیع سابقش با اجازه لاحق صحیح بود بیع بود، پس لا بیع الا بعد ما تشتری درست نبود، لا بیع لا تبعه الا بعد ان تستوجبه درست نبود، لا تبیع الا بعد ان یشتری او یجیز بعد الشراء، یجیز بیعه السابقی، کلمه یجیز واسه میگفت استثناء میکرد ایره. پس چون فرض اجازه را استثناء نکرد، اطلاقش هر دو شق را میگیره، جایی که باعه قبل ان یشتری بعد بدون اجازه بخواد اون نافذ کنه این را میگیره، با اجازه بخواد نافذ کنه بازم میگیره تش. چون اینم بیعان قبل ان یشتریه، اجازه بعد آمده، ولی بیعش از قبل. این یک بیان که تمسک به اطلاقه، به اطلاقه، نه مفهوم، مفهوم نگفتم. خب انما دیگه مفهوم انما که دیگه کسی درش اشکال نداره، انما البیع بعد ما یشتری، انما وقتی گفت منش قبلش بیع نیست، چه بعد اجازه بکنه چه نکنه، بیع قبل باطلون، که گفته بیع قبل ان یشتری باطلون، چه اجازه هو بعد ان یشتری چه لم یجزه. این بحثای مال دیروزه، نیارید اینجا، اجازه بدید اون بحث گذشته است، او اشکالی است که اونجا هم آمد. پس اولا اطلاق در اینجا خیلی روشن‌تر از اطلاق در اونجاست، اونجا کسی میتونست بگه این اطلاق نداره، ناظر به مثلا بیع مال غیر مالک، اینجا این اطلاق روشنه، چون ناظر به کسی است که یبیع ثم یملک، ناظر به اینجاست اصلا. میگه تو بیعت باطله که اول بیع کردی، باستی بعد بیع کنی، بیعت باطله، چه اجازه بکنی چه اجازه نکنی بعد از شرا. پس اطلاق هر دو قسم رو میگه. یه تقریب، تقریب دیگر اینه که بگیم اصلا این روایات وارد در جاییست که اجازه کرده یا بعد میخواد اجازه کنه، وارد در اون جاییست که اجازه کرده بعد، نه اینکه اطلاق شامل فرض اجازه نمیشه، اصلا موردش اونجاست. چرا؟ چون فرض بر اینه که این آقا بعد از اینکه فروخت رفت از بازار خرید و به ای داد، این داده و گرفته ازش، و اخذه او، حالا یا نصیحتن، و این معناش اینه که این آقا بالاخره بعد از شراء هم راضی ان، طرفین راضی ان در این معامله ای که اول کردن و نمیخوان برگردن از اون معامله، نمیخواد برگرد از اون معامله، بلکه راضیه به اون معامله و عملا هم جری بر اون معامله کرده که بهش مال را تسلیم کرده. خب این خودش اجازه است. شما مراد از اجازه چیه؟ مرادمون از اجازه بعد ان یشتری رضای به او به عقد فضولی، عقد سابق، بعد از که مالک بشه راضی بشه به اون عقد، یه مبرزی هم بر این رضا داشته باشه، چه مبرز قولی، اجازه که مخصوص نیست، میگه عجز تو صیغه اجازه بخونه، چه با لفظ بگه عجز تو، چه کاری رو بکنه که کاشف از امضا و رضا و قبولش است اون بیعی را که قبلا کرده. فرض این روایت هم در اینه که این آقا بعد از که خرید رفتش داد، معنیش اینه اون بیع سابقش رو قبول داره، اونم گرفت. خیلی خب، پس قدر متیقن این روایات جاییست که این آقایی که این بیع را کرده اول بعد رفت خرید، راضیه بعد از خریدن به اون بیع اول و مبرزی هم بر این رضا داره که عبارت از خود تسلیم و تسلم و پرداخت این مبیعه که به پول خودش خریده بود، پرداختش به اون مشتری که ازش خریده اولا قبل از ملک. پس بنابراین این خودش داله بر رضا است، داله بر این خودش اجازه است، اجازه فعلی است.
تقیید این روایات به جایی که این مرازی نبوده بدون رضا میخواد اون بیع اول نافذ بشه، این تقیید به فرد خلاف متيقن این روایاته، قابل تقیید نیست، نمیتونیم این روایات قید بزنیم به اونجایی که اجازه نکرده، چون فرض بر اینه که این آقا راضی شده به این معامله، بعد از شراء هم راضی شده و ابراز کرده رضای خودش رو به دادن و پرداختن این مال به این طرف، پس بنابراین قدر متيقنش اینجاست، من اصلا مورد نظرش اینجاست، به طوری که نمیشه گفت این روایات نازل به اونجایی است که بعد از خریدن راضی نیست، اجازه نکرده اون بیرا، اونجا رو میگیره، میگه اونجا لیسه صحیحا و باطلا، اما اگر راضی شدی اجازه کردی مبرزی هم بود چه قولا، نه اونجا صحیحه. اصلا سوال از اینجاست، سوال از اونجایی است که این آقا بعد از خریدن آمده و داده این مال رو به او و بنا کرده بر همون معامله سابقش، یعنی اون معامله سابقش قبول داره و قبول کرده و داره مبنیان علیه میده خودی، چه اجازه ای از این روشنتر، چه اجازه ای عملی از این روشنتره بر از نظر دلالتش بر رضای به اون بیع اول، رضای طرفین به اون بیع اول و قبولش اون بیع اول را. پس قدر متيقنش مورد اجازه، اجازه هم که درش اخذ نشده که لفظی بایستی باشه، عملی هم باشه اجازه، وقتی قدر متيقنش مورد اجازه شد، پس این روایت دلالتش بر بطلان در فرض وجود اجازه به اطلاق نیست، بلکه بالصراحه والقدر المتيقنه از مفادشه، میشه صریح در بطلان در فرض دیگه نیاز به اطلاق هم نداریم. این تقریب دوم. تقریب سوم که این روایت رو اوضح میکنه در دلالت و استدلال از اون روایت سابقه، و شاید به همین جهت به این تقریب سومه که میرزا، تقریب سوم ظاهر کلمات میرزای نایی نیست که این روایت رو بیشتر بها داده در این استدلال، اینه که اصلا در لسان بعضی از این روایات ابتداءً مفاد منطوق شرطیت ملکیت عین العقد عین البیع، چون در بعضی از این روایات اینجوری آمده، مثل صحیحه محمد بن مسلم درش آمده بود قال عن ابي جعفر عليه السلام قال سالته عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال ليس به بأس إنما يشتريه بعدما يملكه، إنما يشتريه بعدما يملكه. إن أسأل ابتداء أنا أمد شرطية ملك رو قفته ميجي إنما يشتريه بعدما يملكه، يعني شرط أسد در صحة بيع وشراء، اشتریه اون شرای اول که ازش خریده، یعنی همون بیع من با قبل الملک، اون یشتری یعنی این شرای او وقتی صحیحه و بیعی او وقتی صحیحه که بعد ان یملک باشه، بعد از ان یملک البایع شرای اون آقا صحیح میشه، شرای اول میتونه صحیح باشه، یعنی میبایستی شرایش بعد از ملک این آقا باشه، یعنی بعد بیع و شرایی که واقع شده اولا لیس صحیحا، چون لم یقع حین الملک، انما یشتری، ان کنا اینجوری گفته، انما الشراء الصحيح الشراء الذي يقع بعد ان يملك، فالشراء بعد البيع بعد الملك صحيح، البيع والشراء بعد الملك صحيح، والبيع والشراء قبل الملك ليس صحيحا. واگه اینجوری میگه مفهومش اینه دیگه، انما از ادله حصر، البيع والشراء قبل ان يملك باطل، والبيع انما البيع والشراء بعد ان يملك، وان دليل شرطه ملك حين البيع دیگه، از این لسان فصیح تر بریخ تر در اشتراط ملک شرطیت ملکیت مالین است برای طرفین در زمان بیع، در زمان بیع می بایستی مالک باشن تا اون بیع صحیح باشه، و الا داخل در مفهوم انماست، یعنی باطل است کل بیع یکون این بیع در زمانی که لیس احد الطرفین مالکاً لاحد العوضین یکون باطل، چون یشترط الملک حین البیع، انما البیع والشراء، شراء کنایه از همون بیع اوله، به لحاظ مشتری گفته، انما یشتری یعنی انما یبیعه البائع و یشتریه المشتری و ینتقل الملک الى المشتری بعد ما یملکه، بیع و شرا بایستی بعد از ملک باشه. خب این دلیل ابتداعا دلیل شرطیت ملک دیگه، شرطیت ملک حین البیع. وقتی گفت حین البیع شرط ملک دیگه، جایی که این شرط نبود بیع باطل، چه اجازه بیاد چه اجازه نیاد دیگه همه داخل در این بطلان اجازه که دیگه بیع رو در بعد از بیع چیز قرار نمیده. پس این روایت ابتداعا مرحوم میرزا حملش کرده بر ارشاد به شرطیت ملک حین العقد. حین العقد میبایستی مالک باشه، این کسی که میخواد این بیع برای او واقع بشه، چه به اجازه چه به غیر اجازه، این بایستی حین العقد مالک باشه. و من باع ثم ملک، حین العقد مالک نیست. على كل حال حین عقد البیع مالک نیست. اطلاق دیگه لازم، این اطلاق دیگه غیر از اون اطلاقه، این اطلاق دیگه یعنی این اطلاق خود مفاده. مفاد وقتی شرطیت ملک شد قهران اینجا نیست دیگه، به فضولی یملکوه چون برای مالکه، یقع للمالک اینجا نه، اونجا وقتی اجازه بده یقع للمالک و زمان بیع مالک بوده مجیز، اینجوری نه، زمان انشاء مالک بوده مجیز، مجیز مالک بوده، به فضولی برای خودش که نفروشه. بحث بحث با گفتیم بیع و لا تبع و بیع، اینا همه ناظر به من له البیع نه من ينشئ اللفظ. اینجا من له البیع ليس مالکا، من يراد ان يقع البيع له وهو من باع ثم ملك ليس مالکا حين البيع، بخلاف فزوری. و این فرق بین اینجا و بین فزوری. در فزوری من يراد ان يقع البيع له مالک حين البيع، هنا انشاء عقد بيع و مالک حين الاجازه. اینجا من يريد ان يكون البيع له وليس مالكا حين البيع وانما يملك حين الاجازه فقط. خب دليل انما البيع بعد ما يملكه معناش اینه که يشترط في صحه البيع الملك لمن يقع البيع له، لمن يراد ان يقع البيع له بالاصاله بالاجازه لابد ان يكون مالكا حين البيع. ليس مالكا قطعا، ليس مالكا من باع ثم ملك، حين البيع ليس مالكا، حين الاجازه يكون مالكا. پس ابتداعا مفاد این روایت میشه شرطیت اون شیئی که در من باع علیه ملک نیست و در بیع فضولی للمالک هست. پس این روایات مفادش ابتداعا میشه بطلان من باع شیئا ثم ملک، اصلا مفاد اولیش این میشه بطلان من باع ثم ملک، یعنی وارد شده تو همین مسئله من باع ثم ملک و اثبات بطلان کرده دیگه به لسان شرطیت ملک حین البيع لمن يراد ان يقع البيع له. و اینجا لیس با این آقا چه اجازه بکنه چه اجازه نکنه دیگه، این از این نظر فرقی نیست که لم یکن مالکن حین البیع حین انشاء عقد البیع. پس بنابراین دلیل بر بطلانه. این هم یه تقریب دیگری است که مرحوم میرزا این تقریب را بیشتر روش عنایت کرده. این سه تقریب برای اولویت استدلال به این دسته از روایات، از اون دسته اول بر بطلان من باع شیئا ثم ملک ولو اجاز بعد ولو بالاجازه باطل. این استدلالات، این هر سه تقریبی که ذکر شد در اینجا، استدلال به هر سه تقریب مبتنی بر یه چیزه که اون چیز را اگر ما خراب کنیم این استدلال هم به هم میخوره. اگر قبول کردیم یکی از این سه تقریب را، خیلی خوب دیگه بایستی فتوای مشهور را قائل بشیم، یعنی مشهور قبل را، مشهور بعد تفصیل شده بیشتر، یعنی مشهوری که نسبت داده شده به این که مشهور قائل به بطلانند در هر دو، مطلقا قائل به بطلانند، قول به بطلان مطلق را باز قائل بشیم. ولی هر سه این تقریب مبتنی بر یه چیزیست که اگر او تمام نشه هر سه این تقریب باطله. و اون اینه که ما مرادمون مفاد بیع، انما البیع لیس له ان یبیع الا مثلا لا تبع الا بعد، مقصود از بیع چیه؟ اگر مقصود از بیع را و ظاهر بیع چیه در این روایات، اگر مراد و ظاهر از بیع مسئله انشاء بیع باشه، اون جنبه انشائی فقط باشه، بله این روایات به این یکی از این سه تقریب دال میشه فهرن بر بطلان، چون گفته در بیع انشائی ملک لازمه. در بیع انشائی اینجا ملک نبوده یقینا، حتی بعدا اجازه بده اجازه که بیع انشائی نیست. یا به اطلاق میگه بیع انشائی باطلون به اطلاق، یا اصلا در مورد اونجا آمده، چون وقتی گفته بیع لا انما یبیع، بیعی که بعد انشاءش قبل بعد میخواد تازه اجازه بده، مثلا فرض کن قدم متیقنش هم جاییست که اجازه است، جایی که اجازه داده بیع انشاءش بالاخره قبله، امام میگه باطل، بیع قبل شد بیع باز بعد بشه، بیع قبل باطل. پس این سه تقریب تمام میشه. ولی اگر گفتیم مراد از بیع انشائی نیست، مراد از بیع التزام و تعهد به بیعه، یا به تعبیر دیگر بیع مالک، بیع المالک، بیع النافذه، اون بیع تمامه، بیعی که در موضوع اوفو بالعقوده، که چیه؟ بیع المالک، التزام المالک، بیع المالک. این اگه مقصود شد که بیع تمام و نافذ و واجبه، البیع الواجب، اون وقت بیع المالک در جایی که بعد اجازه بده، بیع المالک کی انجام میگیره؟ اگه بعد اجازه بده، ولو به عمل، به قول اجازه نده، به فعل اجازه بده، بیع المالک بعد الشراء انجام میگیره، نه قبل، یعنی بعد الاجازه انجام میگیره. شما قبلا گفتید که استناد بیع المالک و التزام و تعهد مالک به این بیع به اجازه است، قبل از اجازه نیست. انشاء، بیع انشائی قبله، انشاء عام از مالک و غیر مالک، اصل انشاء مجردن عن الالتزام و التزام مالک، بله. اما التزام و تعهد مالک اینا همون استناده، شاید مقصود مشهور از استناد همین التزامه. این التزام و استناد را کی مالک، کی متحقق میشه؟ به اجازه متحقق میشه. ولی ازو گفتیم در گذشته که لزوم و استناد و التزام مالک، تمام اینها در بیع فضولی بالاجازه است، نه قبل اجازه. حتی بنابر کشف، بنابر کشف آنچه که متقدمه اثر این التزامه، که عبارت است از ملکیت و تملیک فقط، اونم این اثر فقط، نه لزوم شرعی. باز لزوم شرعی هم دائم مدار فعلیت التزامه، قبل التزام نداره. برازه گفتیم لزومی از قبل، کشف در لزوم معقول نیست، کشف در استناد معقول نیست، کشف در التزام و تعهد مشغول. کشف کنم که من از دیروز ملتزم بودم، به خدا و به حضرت عباس امروز التزام دادم، وقت اجازه از قبل التزامی ندادم من. پس کشف در فقط ملکیت معقوله، که اثر التزام و تعهد مالکه و بیع المالکه. اما سایر حیثیات و آثاری که بار بر اون حیثیات التزام و مانند لزوم شرعی و استناد و امثال اینا باشه، اون چی که موضوعش استناده، قهرن اینها از مثل لزوم و امثال اینها، اینها از زمان اجازه فما بعده. حالا که این شد، پس این روایات مفادش این میشه که بیع لازم و ملزم و واجب و التزامی که بخواد، اگه بخواد همون بیع اول، چون اینجا مالک، اینجا این مالک بعد خودش بیع کرده، فضولی دیگه نیومده از طرف او بیع کنه، میخواد این روایت اینو بگه که تو این کاری رو که اول کردی، این التزام نیست، التزام نافذی نیست، التزام نافذ اون التزامی است که بعد از تملک تو انجام بگیره. مراد از بیع اون بیع مالک و بیع و التزام مالکه. بیع التزام بیعی مالک از قبل اگر بخوای نافذش کنی، این نافذ نیست، باطل. انما البیع، یعنی انما بیع مالک، التزام مالک بیعی که اون موضوع عفو بالعقوده و واجبه، انما البيع الواجب، انما البيع اللازم، انما التزام البيع المستند الى المالك والالتزام المالكي بالبيع اللازم بعد ما يملك، این باز بعد انجام بگیره، از قبل این چنین بیعی نخواهد متحقق شد. خب این منافات نداره با اینکه بعد با اجازه این التزام مالکی انجام بگیره و بیع صحیح بشه. چون اینجا که میگیم بیع صحیح بشه، بیع نافذ از زمان اجازه صحیح شد، نه از اول. چرا؟ ملکیت از قبل آمد بنابر کشف، ولی التزام مالک از حالا آمد. بیع حالا اون بیع مستند شد به مالک، حالا با المالک، نه اینکه کشف میشه از اول با المالک، حالا با المالک. ولی حالا که با چی را با بیعی را کرد که اثرش حدوث ملکیت است، مثلا از زمان، اینجا از زمان بیع ممکن نیست، از زمان انتقال به بایع. اینجا این مفاد منافات با
صحت بالاجازه قهرن نداره، چون مصداق انما البيع بعد ما يملكه میشه. اگر بیع را حمل کنیم به این معنا، بیع الواجب یا بیع المالک و بیع المستند الى المالک، انجام انما باعه بعد ان ملكه، عینه اونجایی که بعد بیاد بفروشه خودش دو مرتبه انشاء بیع هم بکنه، ولی منشأش را بذاره ملکیت از اول زمان تملکش، که گفتیم این عرفیت نداره، ولی اگر عرفیت داشت و این کار کرد، آیا این مصداق انما با بعد ما ملکه یا مصداق این روایاته؟ قطعا مصداق با بعد ما یملکوه، نه مصداق با قبل ان یملکو، چون متا التزمه و متا با بعد از اینکه مالک شد خسارت بر او بود، اگر تلفی بود همه چیزا بر او بود، حالا که تلف نشد اما داره میفروشه، فروختنش میتونه از حالا بذاره، میتونه از اول بذاره اگر عرفیت داشته باشه، چنانچه میتونه از بعد بذاره اگر عرفیت داشته باشه، بفروشه حالا مثلا رقبه رو از یک ساعت دیگه، که گفتیم این عرفی نیست در باب رقبه، از یه ساعت قبل که اینم گفتیم عرفی نیست، در جایی که انشایی قبلا نباشه عرفی نیست، اینجا چون انشا از قبل هست عرفی میشه، اون عرفیتی که در باب فضولی گفتیم اینجا میاد عرفی میشه، انشا چون بوده من حالا تنفیذ میکنم اون بیع از اون زمانی که بتونه تنفیذ نافذ بشه که زمان ملک منه. اینجا مثل اینه که خودم ورداشتم فروختم، ولی فروختنی که مملکش و منشأش تملیک از زمان ملک منه. این اگر به انشاء مستقل میکردم عرفی نبود، انشایی هم قبل نبود عرفی نبود، جایی که یه انشایی قبل باشه صلاحیت داره، من میتونم به تو بگم، اون انشاء تنفیذ کردم عرفیت به این بیع فضولی، چطور عرفیه در اونجا با وجود بیع انشائی سابق از طرف فضولی عرفی است، که اگر اون بیع انشائی نبود عرفی نبود، خود مالک میخواست این کارو بکنه، اون نکته عرفیه در اینجا هم هست. پس بنابراین اینجا هم باز این فرض اجازه خارج است از مفاد این روایات، هم از اطلاقش خارجه، هم از عنوان شرطیت بیع خارجه، شرطیت ملک خارجه، چون شرط هست ملک نه در بیع انشائی که محقق نائینی فرمودن، شرط هست ملک در زمان بیع المالک، شرط هست در زمان التزام و تعهد مالک، شرط هست و تعهد مالک اینجا بعد از ملک به اجازه است، التزام دیگه از قبل نداده حالا داده، لزوم از قبل نیست از حالا هست. همچنین هم مورد اون قدر متیقنی که گفتیم اونم با این منافات نداره، اون قدر متیقن درش این بود که میخواست این آقا بیاد بیع را بعد از که خرید بده این مال را به او، و دادنش به او به این معنا باشه که همون بیع میده به عنوان وفای از اون بیع سابق، که اون بیع واجب الوفاست، این وفای اوست و این مال مال او شده از همون اول به مجرد شرائعی، اینه اون چیزی که قدر متیقنه. اما اگر نه بعد از که خرید هنوز مال منه، خسارتش مال من، زمانش مال من، انشاءش ترا انشاءت ترک طرفین، حالا میام بعد از این میگم دادم به تو، حالا عجزتو یا به اجازه قولی یا به اجازه فعلی، این مشمول روایت نیست، اتفاقا این مشمول مفهوم نیست، مشمول قدر متیقن مفهوم نیست، بلکه مشمول قدر متیقن منطوقه، که میگه اگر اینجوری بود که این میتونست قبول نکنه، اون میتونست نفروشه، این میتونست خسارتش بری بود، خب اینجا یصح بعد دو مرتبه این التزام را به التزام مالکی را بعد انجام دادن، حالا به انشاء مستقل انجام دادن، به تنفیذ اون انشاء انجام دادن، این دیگه توش نقابیده، دیگه هر وقت این ایجاب را بعد کردن، ایجاب کی انجام میگیره؟ به اجازه انجام میگیره، هر وقت بیع موجب را، بیع لازم را، التزام مالکین را، بیع مستند به مالکین را، بیع واجب الوفا را بر طرفین بعد انجام دادن، به طوری که میتونستن انجام ندن، اینجا صحیحه. اما اگر میخواستن همون به اول را اونجوری بکنن، دیگه التزام بگن از اول بوده، لیس له انشاء فعل و انشاء ترک، اونجا اون باطله. پس قدر متیقن اونجایی است که این آقایون میان بعد قدر متیقن مفهوم که باطلون و منظور ابطالشه و محظور درش هست، اونیست که بیان بده بش، ولی دادنی که ملزمه به دادن، دادنی که نمیتونه نده اونو نمیتونه نگیره، اینه قدر متیقن، و این در فرض اجازه نیست، در فرض اجازه قبل از اجازه میتونه اون نگیره، بگه من نمیخوام، چون گفتیم جائز عقد فضولی بر طرف اصیل هم قبل از اجازه، این هم میتونه اجازه نکنه، معلوم میتونه اجازه نکنه، التزامی نداده، التزام با این نداده. پس مفاد این روایات این شد
که بنابراین که مراد از بیع این معنا باشه، مفاد این شد که بیع واجب از اول نمیتونه باشه، بیع التزام لازم بر طرفین از اول نمیتونه باشه، بعد میتونه باشه. حالا بعد میتونه باشه به انشاء مستقل یا به استعانت به همون انشاء سابق که عرفیت هم داره، اون تنفیذ کنن هر دو. این دیگه توش نخوابیده که نمیشه، بایستی حتما دارن انشاء جدید کنن، مگر بیع را بگیریم به معنای انشاء. خب حالا این بحث میاد که کسی بگه بیع ظاهرش در انشائه، انما البيع و هم ظاهرش در بیع انشائی است، چرا قیدش میذید به واجب؟ ما اینجا بایستی قرائنی ارائه کنیم بر اینکه بیع، انما البيع در این روایات مراد ازش اون بیع انشائی نیست، بلکه مراد از بیع لازم واجب موضوع وجوب وفا است. چند تا نکته برای این میشه گفت، قرینه برای این میشه بیان کرد. یکی مسئله ادعای این که اصلا ظاهر کلمه بیع اینه، وقتی در استعمالات شارعی میاد انما البیع، البیع مقصود اون بیعی است که موضوع اوفو بالعقوده، بیع یعنی بیع واجب، اون بیعی که یلزم، وجب البیع، بیع واجب. وقتی کلمه بیع در لسان شارع آمد، ظاهرش اینه که مراد همون بیعی است که صحیح است و تام است و نافذ است و موضوع اوفو بالعقوده در روایات، او ظاهر انما البیع یعنی اون بیع، نه مجرد انشاء، انشائی که فقط انشاء هیچ گونه اثر وضعی و الزامی نداره بر طرفین. ظاهرش اینه، به عبارت دیگه ظاهر بیع اون بیع تامه، نه مجرد انشاء که بیع تام نیست. اینه ظاهر این استعمالات، ولو به قرائن حالی و مقامیه، چون او مورد اثره، او محل ابتلاست، یعنی او چیزیست که مهمه پیش طرفین، اما انشاء خالی که مهم نیست پیش طرفین. اون چی که مهمه اون انشائیست که یلزم الطرفین، این مهمه، مهم عقلائیست و شرعیست متشرعیست عند الطرفین. این نکته سبب میشه، قرینه لبی میشه برای این که وقتی کلمه بیع در کلمات شارع بیاد، مراد همون چیزیست که یهمهم، یا هم شارع و یا هم طرفین، که اون بیع تام به نافذه. این یه قرینه. قرینه دوم که عبارت از اینه که در خود روایات هست، قرینه بر این در روایات آمده الیس انشاء اخذ و انشاء ترک. ببینید تمام نکته ای را که تو روایات ذکر میکنه اینه که اگر جوری باشه که این آقا ملزم باشه فلا، اگر ملزم نباشه فلا بأسه، اگر انشاء اخذ و انشاء ترک فلا بأسه. این معناش اینه که اون نکته ای را که امام روش داره انگوش میذاره اینه که اگر این انشاء و انشاء بود بعد از خریدن، اون میتونست برگرده، اینم میتونست نفروشه، عیبی نداره، اینجا عیبی نداره. اما اگر جوری بود که این انشاء نبود، این ملزم بود که بگیره، اونم ملزم بود که بده، یعنی به اول به نافع، اون مقاوله ای را که اول کردن، مبایعه ظاهری که اول کردن، انشائی که اول کردن، مبایعه نافذی بود، ملزمی بود، لا یجوز. این انشاء ترک و انشاء فعل قرینه است بر این که نظر به ابطال انشاء نیست، نظر به ابطال الزام اون معامله است، اون تعامل انشائی است. اون مبایعه انشائی اگر بخواد ملزم باشه لا یکون، اما اگر فقط انشاء یه امر تکوینی است، امر انشائی باقی باشه، بعد میخوان از این امر انشائی استفاده کنن در دادن التزام و تتمیم ایجاد بیع تام نافذ واجب، این نمیگه که اون انشاء از انشائیت افتاده دیگه، صلاحیت نداره برای اینکه من بتونم به همون انشاء که امر تکوینی است استفاده کنم ازش، این توش نیست دیگه. این روایتی که داره میگه انشاء فعل و انشاء ترک، این مقصود، این قرینه خوبی است برای اینکه ملاک اینه که هر جا ملزم باشه ای به اینکه اون مبایعه عمل کنه، اینجا لا یجوز، باطل، لا الزام. اگر ملزم نباشه و این هنوز آزاده، میتونه بخره میتونه نخره. پس بیع التزام با ملزم تام نافذ بر طرفه نشده تا حالا، اما اینکه اون انشاء صلاحیت نداره به عنوان یه انشاء مورد استعانه تکوینی قرار بگیره، اینا بخوان دو مرتبه الزام بیارن و التزام بایعی و مالکی انجام بدن، به او استعانت کنن، این دیگه از این روایت
که درش نکتر انشاء و انشاء قرار میده خیلی روشنه که این نکتر نمیخواد بیان کنه که اون انشاء صلاحیت نداره. تمام چیزی رو که این میخواد بیان کنه اینه که میخواد بگه این بایستی ملزم نباشه. پس هر جا ملزم نبود طرفین ملزم نبودن. و همچنین اون تعبیر دیگر گفته ارائیت ان ذهب المتاع کان من الیس کان من کیس من له الدراهم صاحب الدراهم. ناظر به اینه که آیا این اون بیع تمام شده نافذ شده و این منتقل شده قهرن به ملک اون اولی به طوری که تلف شد از اون مشتریه یا نه، اگر تلف شد از بایعه، تلف شد از همون مالک دراهمه که بایعه، میگه نه از بایعه، میگه پس عیبی نداره. تمام نظر به این نکته است که بحث سر اینه که انشاء را علی کل حال از کار بندازه. بحث سر اینه که هر جا این آقا بیعش تمام شده به همون، این میگه لا یصح، اما اگه بیعش بود تمام نشده رو بعد باز تمامش کنن، حالا یا بیع دیگه کنن تمام بکنن، انشاءش هم تکرار کنن، یا به همون انشاء استفاده کنن ازش و تتمیم کنن و التزام بدن، التزام طرفینی لا به ليس به بعث. اینجا برعکس میشه دیگه، مفاد این روایات اطلاقش اینه که هر جا بعد خواستن تتمیم کنن و التزام مالکی درست کنن، چه مستقیم انشاء هم تکرار کنن چه به همون انشاء استفاده کنن، از همون انشاء استفاده کنن، ولی حالا تتمیم میکنن معامله رو، این داخل در منطوق میشه این دفعه، نه داخل در مفهوم. اطلاق برعکس اینجا اثبات میکنه، صحت این چنین معامله را اثبات میکنه به اطلاق مفهوم منطوق و خروج از مفهوم. پس بنابراین طبق این دوتا قرینه و شاید حالا قرائن دیگری هم باشه و یکی از قرائن